أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حیفی بودن احکام ترخیصی و از جمله اطلاق امر از حیث اقتضاء ترخیص در حصص و شمول اون نسبت به حصه محرمه بود. تا این که رسید به این قسمت که فرقی نیست در مشروعیت حصص و ترخیص در حصه محرمه از حیث عنوان مأمور به، فرقی بین تعبدی و توسلی هم نیست. بعد از آنی که کلام مرحوم آقای قدس سره رو که علل اطلاق فرموده بود که ترخیص در واجبات بر تطبیق بر حصه محرمه نیست، علل اطلاق نیست، چه تعبدی چه توسلی، چون مستحیل است که امر حرام مصداق محبوب و مطلوب و واجب باشه، وجوب مستلزم محبوبیت و مستحیل محبوبیت مبغوض. مرحوم ناینی رضوان الله علیه تفصیل فرموده بود بین واجبات عبادیه و واجبات توسلیه، فرموده بود که ترخیص در تطبیق واجبات توسلیه بر حرام وجود داره و محذوری درش نیست. محذور فقط عبادیت و قصد تقرب به حصه حرامه، نه محبوبیت واجب، محبوبیت حرام. چون فرمود اشکال نداره، شیء حرام میتونه محبوب باشه اگر توسلی باشه. محظور در اینه که اون چه حرام است و مبغوض تعبدی باشه، اینو نمیشه کاریش کرد و امتثال واجب عبادی به حصه حرام مستحیله. خب کلام مرحوم آقای خویی رو که حکایت کردیم، یه اشکالم برش کردیم و خواهد آمد زیادتاً بر اون اشکالی که عرض کردیم، نقضیم بر ایشان وارده که ذیل کلام ناینی چون بیان می شود دیگه حاجتی به تکرار اون اینجا نیست. ولذا می پردازیم به کلام محقق ناینی. ایشان فرمود تفصیلی که قائل شد، فرمود در واجبات عبادیه انطباقش بر حرام ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ استدلال ایشان این بود که شیء مبغوض، نه اینکه نمیتواند مصداق محبوب باشد که آقای خویی فرموده بود، نمیتواند مصداق مقرب باشد. تعبیر ایشان این بود که در عبادت و فعلی که یتعبد و یتقرب به، حسن فاعلی شرطه. حسن فاعلی به معنای این که امر حرام و مبغوضی نباشد، به نحوی که از مکلف به نحو مبغوض صادر بشود. حسن فاعلی به این معنا. ولذا ایشون فرمود مدعای ایشان اینه که اشکال نداره واجب امر حرامی باشه، مصداق حرام برای واجب محذوری نداره، چون متعلق امر مقید به حسه محلله نشده. ولذا ماییم و اطلاق امر به شیء که شامل حسه محرمه هم می شود، منتها از این اطلاق در خصوص عبادات ناچاریم رفعیت کنیم، چون قصد قربت از فعل حرام متمشی نمی شود. به این دلیل که ما میگیم که عبادت نمیتواند منطبق بر امر محرم باشه، و الا مأمور به باشه امر حرام اشکالی نداره، حرام در این حال مصداق مأمور به، اما مکلف قصد قربت از او متمشی نمی شود اگر بخواد فعل عبادت و واجب رو در ضمن حرام و تطبیقا علی الحرام انجام بده. همین مقدار تو کلام مرحوم نائینی بیشتر نیست. و که انهو احاله امر کرده به وجدان هر فاعلی، که فاعل در فعل خودش بل وجدان اگر فعل مبغوض مولاست نمیتواند با این فعل قصد تقرب و نزدیک شدن و تحبب الی المولا بکنه، چون فعل عبادی یعنی فعلی که با اون مکلف خودش رو نزدیکتر به مولا میبینه علی تقدیر عدم اون فعل. قربم همانطوری که در کلام صاحب جواهر بهش اشاره شده بود قبلا هم گذشت، قرب مکانی که منظور نیست، قرب منزلتی است. فعل عبادت مقربه یعنی حال مولا، مع هذا الفعل احسن من حاله مع عدم این فعل. منظور از مقربیت یعنی این، مولا این فعلی که از مکلف صادر میشه احسن و حالا خواهد بود تا جایی که عبد تارک این فعل باشه. در مباح حال مولا احسن و حالا از حال ترک مباح نیست، در حرام حال مولا در فرض انجامش احسن و حالا من حال ترکهی نیست، بل علی تقدیر ترکهی حال مولا احسنه. حسن فاعلی یعنی این، در حقیقت استحسان مولا لفعل العبد، تحبب المولا الى تحبب العبد الى المولا بفعله. این فرمایش مرحوم نائینی با نهایت تقریبش. عرض ما اینه به مرحوم نائینی قدس الله سره، اولا و ثانیا، اما اولا، یا مرحوم نائینی به شما جوابی میدیم نظیر اون چه به مرحوم آقای خویی قدس سره تلمیز شما عرض کردیم، با اون این که شما خلط کردید بین مقربیت حیفی حرمت با مقربیت از حیف محبوبیت. گفتیم فعل دو حیثیت داره، حیفیت حرام و مبغوضیت و حیفیت انطباق واجب و مصداق محبوب. اونی که فعل صالح برای مقربیت عبد نیست، فعل از حیث حرمت و حرام بودن صالح برای مقربیت نیست، فعل از حیفی که مبغوض مولاست از این حیف صالح برای مقربیت نیست. یعنی اگر عبد بگه خدایا من شراب میخورم مست بشم چون شراب خوردنه، به خاطر تو برمیگرده تو سرش میخوره که کی به خاطر من کار زشتی که از تو صادر میشه به خاطر من، به خاطر من کار خوب باید انجام داد نه کار بد. اگر از حیث شرب خمر و اسکار عبد بخواد تقرب به مولا پیدا بکنه، تقرب به مبغوض امر مستحیلیه، چون مولا میگه که من بدم میاد از این کار. تقرب یعنی خودتو بخوای به من نزدیک کنی با دهنکجی چجور میخوای به من خودتو نزدیک کنی؟ این استهزاء به مولاست، حد که مولاست، میگه با فعل حرام میخوام به تو نزدیک بشم. کلا، ولکن تحبب عبد الى المولا به فعل الحرام لا من حیث انه حرامون بل من حیث انه مصداق للمطلوب والواجب. میگه خدایا من دارم نمازو در مکان غصبی میخونم به خاطر تو دارم نماز میخونم، درسته در مکان غصبی بودنش به خاطر تو نیست، اما نماز خوندنش به خاطر توست. و الله اگه تو نگفته بودی میشستم اینجا گردو میشکستم، قلیون میکشیدم، خودمو به زحمت انداختم پشتم نماز بخونم به خاطری که تو گفتی نماز میخوام. و الله اگه تو نگفته بودی که من نماز نمیخوندم. پس چون محبوب توست نماز، ولو قید غصبی بودنش محبوب تو نیست، من به عنوان صلات مقید به غصب به این عنوان نمیگم مأمور به اطاعت برگردی بگی من امر به صلات در مکان مقید به غصب نکردم، مثل این که امر به صلات فی المسجد کردم. اگر در مسجد نماز بخوانم قصد تقرب میکنم به اون حیفیت خصوصیت، میگم نماز میخوانم و در مسجد میخوانم به خاطر تو، در مسجد بودنشم به خاطر تو. اما در مکان غصبی میگم خدایا نمازشو برای تو، غصبشو به خاطر دل خودم. نه صلات غصبی، فعلا نرفتیم تو اون حصه نهی از حصه خاص. میگم خدایا تو گفتی نماز، اینم نماز، قیود نماز هر قیدی خواستی آوردم، گفتی لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، گفتم چشم، گفتی لا صلاه الا بطهور، گفتم چشم، گفتی لا تصلی فی الحریر، گفتم چشم، نگفتی لا تصلی فی المغصوب. بسیار خوب، لباس من غصبه، حالا یا مکان من غصبه، یکی از موارد بحث اشکالم قضیه شرط، اونجایی که با شرط صلات حرام متحد بشه، ساتر غصبی. خب لباسی که پوشیده غیر مخمسه، خدای تو که نگفتی لا تصلی در ساتر غصبی اونطوری که گفتی لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. پس بنابراین این قیدی که تو نیاوردی، اون قیودی که آوردی برش تحفظ شد، بله در ضمنش یک حرامی هم محقق شد. پس یا مرحوم ناینی تقرب عبد به حیثیت مشروع که منطبق بر فعله، میگم خدایا از حیث صلات بودن قصد تقرب میکنم، شاهدشم اینه اگر امر نکرده بودی نماز نمیخوندم، غصبم که انجام میدادم نماز نمیخوندم. ولذا حالا بعد انشاءالله خواهد آمد یکی از ممیزات این بحث ما از بحث ترتب هم همینه، شما این نماز رو با ترتب نمیتونید درست کنید، بگه غصب نکن غصب نکن غصب نکن، ولی اگر غصب کردی نماز بخوان، درست نمیشه، چون ترتب در موارد ترکیب انضمامیه، در موارد ترکیب اتحادی با ترتب نمیشه درست کرد. بگه غصب نکن، اگر غصب کردی غصب کن، غصب صلاتی. ولذا این یکی از مفارقات عرض ما با بحث ترتب اینه که اصلا اگر شما با بحث ترتب موارد ترکیب انضمامی رو میتونید مشکلش رو حل کنید، بگه غصب نکن، ولی اگر غصب کردی رفتی تو خونه مردم با آب مباح وضو بگیر، این میشه ترتب. اما خود آب اگر غصبی باشه، غصب نکن، ولی اگر غصب کردی با این آب وضو گرفتی، غصب کردن مصادیقی داره، اگر با این آب غصب کردی آب وضو گرفتی، وضو بگیر که امر تحصیل حاصله. آی من غصب کردی یعنی چی؟ غصب یعنی تصرف، یکی از تصرفات وضو گرفتنه. اگر غصب کردی یعنی اگر باش شستشو کردی، شستشوی وضوعی، خب اگر شستشو کردی چیکار بکن؟ این میشه تحصیل حاصل. کما نبه علی ذلک بعض مشایخنا، درستم فرموده، فرموده شما موارد ترکیب اتحاد خواهد آمده انشاءالله در بحث ترتب که از مباحث شریف اصوله اینه که شما با قضیه ترتب موارد ترکیب اتحادی رو نمیتونید حل کنید. تمام هنری که خرج میده بحث ترتب تصحیح موارد ترکیب انضمامیه، نه موارد ترکیب اتحادی. اما این بحث حیفی مشکل صحت عمل اونجا حل میکنه، اون مشکلی رو که ترتب نمیتونه حل بکنه. میگه آجون غصب نکن، اما نمازشو فرق نمیکنه. چه غصب کردی نکردی بر من فرق نمیکنه، نماز درسته، چون من تو نماز خواستم، از حیث نمازی بین این نماز و نماز دیگر فرقی نیست، نماز هر دو. بله یه فرق داره این نماز با نماز در مکان مباح، اینه که مثل که یک حرامی در کنارش انجام داده باشی به صورت انضمامی، در کنارش نظر به اجنبی کردی، در کنار مصلحت صلاتی غصبم کردی، چوب غصبتم بخور، ثواب نمازتم سر جای خودش. ولذا یا مرحوم ناهینی، شما خلط کردی، همان خلطی که مرحوم آقای خوی قدس سره در ناحیه عدم انطباق واجب بر حرام اعم از تعبدی و توسلی فرمود، مرحوم ناهینی آمده این خلط رو در ناحیه تعبدی از واجبات کرده، فرموده من میگم خدایا من به تو تحبب پیدا میکنم، تقرب پیدا میکنم به فعل مبغوض تو. آقای خویی فرمود که واجب یعنی محبوب، معقول نیست که مبغوض محبوب باشه. حالا مرحوم ناهینی میگه عمل عبادی یعنی تقرب، اون وقت تقرب به مبغوض به مبعد مرحوم ناهینی فرمود نشاید. عرض ما اینه تحبب و تقرب به مبغوض من حیث انه مبغوضون ممکن نیست، ولذا اگر حیث محبوبیتی درش نبود، مثل حرام محض شرب خمر، در این صورت اصلا قصد تقرب درش متمشی نمیشه. ولی اگر بنا شد در اون حرام حسه ای از واجب منطبق بود، مثل اینکه با خمر اشراب خمر مرده رو مشرف بر موتی رو نجات داد، خب اینجا نفس محترم کرده، از حیث اینجا یعنی طرف نمیره، فرقی نیست آب بش بدن نمیره یا خمر بش بدن نمیره، مطلوب این بود که طرف نمیره، حفظ حیات، اینم حفظ حیاته. اگر بنابش حیفیت مطلوبی منطبق بر فعل حرام بود، از اون حیفیت هم محبوب عمل هم صالح برای مقربیت. فرض اینه که مشکل شما یا مرحوم ناینی یا از ناحیه مولاست یا از ناحیه عبده، میگید مولا نمیتونه ترخیص بده در فعل عبادتی که حرامه، یا میگید عبد بعد از ترخیص مولا عاجز از قصد تقربه، کدومش منظور شماست؟ اگر میگید مولا نمیتونه اذن بده، مولا اذن حیفی میتونه بده، میگه از این جهت میگم جهنم نمیبره، مجازید شما از این جهت، اما از اون جهت دیگه از جهت غصب اذنی ندارید، جهنم هم داره. پس از ناحیه اذن مولا و ترخیص مولا منعی نیست. از ناحیه تمکن عبد، خب عبد وقتی که مولا خودش اذن داده، خودش میگه عمل محبوب من از این جهت، کاسه از آش داخترم، مگه میشه من بگم خدایا تو میگه عمل محبوبه، اما در این حال اینی که محبوبه من به این عمل تحبب به تو پیدا نمی کنم، خودت گفتی این عمل رو دوست دارم از جد، اگر دوست داری منم به خاطر دوست داشتن تو دارم میارم. بله یه جهت حرام و مبغوضیتم در کنارش هست، باش من جهنم اونشم خریدم، این موجب نمیشه که فعل محبوبیت نداشته باشه، مصداق محبوب نباشه، صالح برای تحبب و مقربیت نباشه. اونی که مبغوض لا یصلح مقربن من حیث کونهی مبغوضن لا یصلح مقربن، اما من حیث کونهی محبوبن یصلح مقربن کما یصلح ان یکون مرخصن فی.
همین یه حیثو بیشتر نداره، یعنی وقتی
که مبعد
شد اصلا نمیتونه مقرب
باشه. آقای من دو حیثیت داره، برای شد هم نماز هم غصبه.
اون اصلا میگه دیگه نمیتونه، نماز یعنی چیزی که مقرب باشه، وقتی مبعد شد اصلا نمیتونه
مقرب باشه. یعنی چی؟ یعنی نماز اونی که مقرب باشه چی؟ خدایا به چه چیز من به تو تقرب پیدا میکنم؟ گفته به نماز. بله نمازی که مقید به این باشه که فیما لا یؤکل لحمه نباشه چش، اما خدایا گفتی نمازی که فعل مقصوب نباشه؟ خدا برمیاد میگه نه من همچین قیدی نیوردم. خب خدایا من این کاری رو که تو محبوبت انجام دارم میدم. بلکه اصلا یستحیل و تقیید واجب به حصه غیر محرم، چون تقیید ملاک میخواد. همانطوری که حیثیات تکوینی گتره نیست، شیعی تکوینن مؤثر در سلامتی طرفه. آیا میشه بگیم اگر مباح باشه طرف و سالم میکنه، اگر آب دزدی و غصب باشه مرده رو از محتضر رو از مرگ نجات نمیده؟ خب آب کسی که تشنه است به واسطه آب زنده میشه تکوینن، حرام حلالش که در اینجا تأثیری نداره. تکلیف هم بر اساس ملاکه. خب اگر تکلیف بر اساس ملاکه، مطلوبیت از حیف انجا. خب این باید ببینیم ملاک انجا چیه. یه وقت اینه که اون خصوصیات در حیف انجا دخیله، تناب پوسیده نباشه، بسیار خوب اونا قیده، اما یه خصوصیات که تکوینن دخیل در اون حیثیت مطلوب نیست، اصلا مستحیله که شاید اونا رو قید قرار بده، چون قید قرار دادن ملاک میخواد. نه فقط مأمور به مقید نیست، اصلا مستحیل مأمور به مقید باشه به حصه مباح، و حیثیت حرمت قید در مأمور به باشه اصلا نمیشه، چون بلا ملاکه. همان طوری که در تکوین مستحیل خصوصیات بدون دخل در حصول اثر قید فرض بشه، بگیم تنابی این آقا رو نجات میده تکوینن که اون تناب مال دزدی نباشه، نه آجون تناب دزدی تکوینن بهتر نجات میده. کما این که تکوینن به ملاک تحقق معلول قیود دخلش باید رو حساب باشه، هر شیئی رو نمیشه قید فرض کرد به معنای دخیل در تحقق اثر. معلول تابع علته، علت بله قیودی داره تکوینن، تراب باید پوسیده نباشه، بله این قید تکوینی برای محصلیت انجا، اما تناب باید سفید باشه یا تناب سیاه هم طرف رو نجات میده، فرق نمیکنه. شما بگید نه تکوینن سفید بودن تناب مؤثره، تویوپ سفید طرف لغوه. در تشریع هم که مبتنی بر مصالحه به شرع، شارع امر به انجا کرده، در حیثیت انجا باید ببینیم چه چیز دخالت داره. امر شارع تابع اون خصوصیات و قیودی است که تکوینن دخالت داره. مصالح و مفاسد نفس الامریه ملاکات امر شارع میشه به اون. و اما شیئی که تکوینن دخالت نداره اخذش در متعلق ام اصلا لغو و مستحیله. این اولا. و ثانیا یا مرحوم نائینی، شما فرمودی قصد تقرب به فعل حرام ممکن نیست چون مبعد مقرب نمیتونه باشه. خب اگر شما اینو میگی، شما باید لازمش اینه که هم امتنایی باید بشی، هم باید بگی که در توسلیات هم مأمور به نباید منطبقه بر حرام باشه، نه فقط در تعبدیات. نقض بر مرحوم نائینیه، خوب دقت کنید. و به تبع بعد بر مرحوم آیخویی هم یه قسمش گفتیم، یه قسمت هم زمیمه خواهیم کرد. خب مرحوم نائینی فرمود توسلی اشکال نداره، انطباق مأمور به بر حصه توسلی اشکال نداره، و از جمله اجتماع امر و نهی در توسلیات مرحوم نائینی مشکلی درش نمیبینه. خب کلام اینه یا مرحوم نائینی، شما حصه حرام و مصداق مأمور به میدونی یا نمیدونی در توسلیات؟ میگه آره میدونم، مأمور به منطبق بر حرامه. خب اگر بناس مأمور به منطبق بر حرامه، حرام مأمور به، یعنی شارع میگه میخوام اینو. خب اگر میخوام اینو یعنی محبوب منه، خواسته منه. خب اگر امر داره خواسته منه، خب منم میگم خدایا تو خواستی به خاطر تو انجام دادم. اگر محبوبه، اگر میگید نه نمیتونه در مورد عبادت محبوب باشه، نمیتونه یعنی مأمور به نیست دیگه. خب مأمور به نیست فرقی نمیکنه عبادت و توسلی. شما چطور شد در توسلی میگید مصداق مأمور به هست؟ خب اگر مصداق مأمور به در توسلی، خب قصد تقربم باید در توسلی فعلا ما میگیم متمشی باید بشه دیگه، چون میگید امر شاملش میشه. خب اگر امر شاملش شد، توسلی مشروط به قصد قربت نیست، اما قصد قربت در موردش صحیح که هست. ما برای قصد قربت چی میخوایم؟ این که مأمور به باشه. مولا گفته من اینو میخوام، اگر اینو انجام ندی عقوبت میکنم. خب منم میگم خدایا چون تو میخوای اینو دارم انجام میدم. پس توسلی حصه حرامش میتونه مصداق واجب باشه در توسلی. خب اگر میتونه مصداق واجب باشه چون مأمور بهه، پس قصد قربتم باید بشه متمشی بشه، چون اگر مأمور به نباشه قصد قربت متمشی نمیشه. شما این آینه میگی نه توسلی مأمور بهه. خب اگر مأمور بهه قصد قربت شرط نیست، اما امکان که باید داشته باشه. اگر گفتی در توسلیات قصد قربت متمشی می شود، دیگه برگردی بگی در عبادات قصد قربت متمشی نمی شود، در توسلیات قصد قربت متمشی می شود. این که دیگه حرف خنده‌داریه دیگه. اگر مبغوض لا یصلح مقربا، توسلی هم نباید قصد تقرب بهش صحیح باشه، چون لا یصلح مبعد مقرب باشه. اگر میگی توسلی رو میشه بهش قصد قربت کرد، اگر میشه بهش قصد قربت کرد، چرا به تعبدی؟ فرق بین تعبدی و توسلی اینه که تعبدی مشروط به قصد قربته، توسلی مشروط نیست، اما قصد قربت در توسلی متمشی میشه. پس یا باید حرف آقای خویی رو بزنی یا مرحوم نائینی، بگی واجب مطلقا چه توسلی چه تعبدی منطبق بر حرام نمیشه. ولی اگر گفتی در توسلی واجب منطبق بر حرام میشه، یعنی اون داخل در مأمور به، اگر داخل در مأمور به شد، از لوازمش امکان قصد امتثاله، چون میگه این مأمور و به منه، خب منم به مأمور و به شارع قصد امتثال میکنم. این که هم مأمور و به هم قصد قربت نمیتونی بهش بکنی، قصد امتثال نمیتونی بکنی، این تهافته. جمع بین مأمور و به بودن و عدم صحت قصد تقرب کوس و ریش پهنه، جمع بین متهافتین و متنافیینه. اگر مأمور و به رو شاخشه که قصد امر، چون از اوضح موارد قصد قربت قصد امر بود، خب شارع میگید نسبت به این حسه امر داره در توسلی، میگید بله امر داره. نه اینی میفرماد اطلاق امر شامل این موارد میشه. خب اگر امر داره قصد امر میکنم من. خب اگر در توسلیات قصد قربت ممکن شد، در تعبدیات هم به تبع خواهد بود. ولذا این فرمایش مرحوم نائینی این نقضم برش وارده که ایشون این تفصیلی که داده بین تعبدی و توسلی، این تفصیل دیگه جا نداره. میدونم آقای من گتره که نیست، ما میگیم که توسلی مأمور به هست یا نیست؟ نه اینی میگه بله مأمور به. اگر توسلی حسه حرامشم مندرجه در اطلاق امره، دیگه ما نباید از خدا خدایی تر بخوایم عمل بکنیم. خب فرض اینه خدا میگه اینجا امر من هست، میگید با اینکه خدا امرش اینجا هست شما نمیتونید قصد این امر رو بکنید. یعنی چه؟ شما دارید فرض میکنید بله توسلی اگر قصد قربت در موردش امکان داشت قصد قربت انجام بده. اصلا قصد قربت یعنی چی؟ شاه فردش قصد امره، یعنی جای امر به شیعی باشه شما قصد اون امر رو بکن. ما از نائینی سوال میکنیم در مورد حرام واجب توسلی حصه حرامش امر داره یا نداره؟ شما میگه بله اطلاق امر اینجا رو شامله. خب اگر اطلاق امر اینجا رو شامله، خب من قصد همون امری که شامل اینجاست میکنم. تلازم نداره، اما اینم جزء مأمور بهه.
خب ممکن مأمور به باشه ولی باز مبغوضش هم باشه.
میدونم مأمور به باشه، من قصد مأمور به انجام میدم آقای من. مبغوض، این مبغوض مولا که تو فلعنش میکنه آیا امر داره یا نه؟ الان خدایا من به خاطر امر تو اینو انجام میدم. نه نه ما غرض کار نداریم، ما فقط ملاکمون قصد امر. اصلا نمیگیم چون ملاک رو تحصیل میکنه، ما اصلا میزانمون قصد امر. میگیم هر کجا امر خدایا هست دیگه ما که از تو خلاصه نباید تندتر عمل بکنیم. تو میگی اینجا امر هست، امر تو رو انجام داده. این دو جواب ما به مرحوم نائینی و از جمله نقض بر ایشان. و اما اون چه عرض کردم نقض بر مرحوم های خوی قدس سره هست و از همین بیان روشن میشه، این است که اگر بناس اون حیثیتی که مؤثر در قضیه محبوبیت، شما میگید این کافی نیست. مرحوم آقای خوی اینجوری فرمود، فرمود شیء مبغوض نمیتواند محبوب باشه. این بود دیگه حرف آقای خوی. ولذا ایشان فرمود که نمیتواند واجب، چه تعبدی چه توسلی، نمیتواند منطبق بر حرام بشه. خب عرض ما به مرحوم آقای خویی اینه که همان طوری که نمیتواند، خوب دقت کنید، واجب منطبق بر حرام بشه به فرمایش ایشون، از باب تهافت بین محبوبیت که معنای امره و بین مبغوضیت که معنای حرمته، میگیم لازمش اینه که نه فقط واجب منطبق بر حرام نمیتونه باشه، این فعل از حیثیات دیگر مباح هم نمیتونه باشه. نه فقط واجب منطبق بر حرام نیست، مباح هم منطبق بر حرام دیگه نخواهد بود. شیئی که دیگه حرامه، فقط حرامه، در بس حرامه، حیثیت محلله نخواهد داشت. نگید فقط نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره، حرام، مصداق مباح هم نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ چون شما گفتید نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره، حرام، چون واجب یعنی محبوب، محبوبیت و مبغوضیت در هم در اینجا جمع نمیشه. خب کلام اینه که مباح هم یعنی شیء متساوی طرفه، شیء مبغوض که نمیتونه متساوی طرفه اینم باشه. نه فقط شیء مبغوض نمیتونه محبوب باشه، شیء مبغوض نمیتونه بیطرفی درش فرض بشه، متساوی طرفین باشه. مباح یعنی متساوی طرفین. پس بنابراین یه شیئی که حرام شد دیگه در بس باید حرام، از هر حیثیت دیگری فرض کردید جنبه اباحه درش نخواهد بود. گندم دزدی اگر خورده شد، نه فقط از حیث دزدی بودنش حرام، از حیث گندم بودنش هم حلال دیگه نیست. یعنی اون احل لکم طیبات یا گندم یا انعام گندم دزدی رو شامل نمیشه. یا مرحوم آقای خویی سر از اینجا در میاره، نه فقط واجب منطبق بر حرام نمیتونه بشه، مصداق واجب، مصداق حرام مباح هم نمیتونه مصداق حرام باشه. یعنی شی اگر حرام شد دیگه در بس حرام، نه حیثیت عنوان واجب میتونه برش منطبق بشه، نه حیثیت مباح میتونه برش منطبق بشه. نکته ای که گفتید واجب نمیتونه منطبق بر حرام بشه اینه که حرام مبغوض و شیئی که مبغوضه نمیتونه محبوب باشه. خب کلام اینه که آی شیئی که مبغوضه میتونه مباح باشه، همان طوری که شیئی که مبغوضه نمیتونه محبوب باشه، شیئی که مبغوضه نمیتونه بی‌طرف باشه، مباح باشه. ولذا اینم نقض باب به مرحوم آقای خویی بر حساس همین بیان اخیر. ولذا شما این مرحوم آقای خویی نه فقط باید بگی واجب قابل تطبیق بر حرام نیست، باید بگی واجب یعنی اون شیئی که حرام فرض شد مباح هم قابل تطبیق برش نیست، ولذا منحصر میشه حرام در اون چه حرام است در بس، و هیچ حیفیتی، نه حیفیت وجوب صالح برای اندراجش در عنوان واجبه، نه حیفیت اباحه صالح برای اندراجش در مباح بودنه.
حیفیت مباح هم هم ثمره داره مگه؟ حیفیت اگر واجب بود رفت کلفت میگه، ولی حیفیت مباح
ثمرش اینه که فرض اینه که شما به اطلاق ادله حل طیبات میخواید بگید خوردن گندم از حیث گندم بودن جهنم نداره،
از حیث غصب داره.
من جهنم غصبشو خریدم، اما جهنم گندم خوردنشو نخریدم به خودم. دیگه نمیتونید به احل لکم گندم تمسک بکنید که خوردن گندم بودنش گناه نداره. من میگم شاید گندم بودنشم ممنوع باشه، دیگه به اطلاق ادله حلیت طیبات و محللات دیگه بر حلیت اینم نباید بتونید تمسک کنید. ولذا ممکنه این حرام باشه، و اگر این از حیث گندم بودنم حرام بود دو چوب داره. همان طوری که اگر کسی، مثالم زدیم، غصب بکنه خمر را، خمر محترم را، نگید خمالیت ندارم، من که از هر قدرها که بلدم، خمر محترم را، خمر متخذ به تخلیل را اگر غصب بکنه دو چوب میخوره، چون دو عنوان داره، هم شرب خمر کرده هم تصرف در مال غیر مال در امر محترمی که مربوطه به غیر کرده، دو چوب میخوره. در حالی که میخوایم بگیم نه، اگر خمری باشه که اگر شیئی باشه مثل گندم که غصبه، اما احتمال میدیم خود گندم بودنش هم جزء محرماته، اوهل لکم میگه نه گندم بودنش اشکال نداره، هرچی بخوری هرچی شکم از گندم سیر بکنی اشکال نداره، ولی ذا ثمرش اینجا ظاهر میشه، جایی که احتمال میدم این فعل حیثیات متعددی درش هست که به لحاظ حیثیات متعدد حرمت متعدد. مرحوم آقای خویی دیگه نباید تمسخ بکنه بعد الحل طیبات، چرا؟ چون که میگه شیئی که حرامه لا یصلح یکون مباحن، ولی ما میگیم نه، اطلاق ادله حل طیبات شامل این مورد میشه، شامل غصب میشه، چون غصب من حیث کونه غصبا حرامون، نه من حیث کونه اکلا لل طیب. والحمد لله رب العالمین.